نستعين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أَبَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. بعد از اون که در آیات مبارکه 180 و 181 ما رو متوجه حضور حضرت حق در عالم فرمود و فرمود که اون چه در عالم هست تجلیات اسماء الهی است و حق به جلوه های مختلف در صحنه است و محال از غیر حق چیزی استقلال داشته باشد، وجود به ذات داشته باشه. هرچه هست نور حق است که در محدوده مخلوقات ظهور کرده است. غیر حق محدودیت هاست و حجاب هاست و حق نیست و واقعیت نداره. وجود مطلق حق است، پس هرچه وجود است از حق است و از هرچه که حق نیست پس وجود نیست، حجاب است، ماهیات است، اعتباریات است، مشغولیات بشر است بر اساس ذهنیات خودش. اون چه در عالم هست نور وجود حق است. چون خدا وجود مطلق است پس هر چه وجود دارد نور وجود حق است. پس اون چه که حق نیست حجاب است، پوچی است، سیاهی است، ظلمات است. حق با جلوه مخلوق خودش رو ظاهر کرده است. شما این آیه رو همتون بلدین. می فرماد که ما اگر انسانها به خودشون درست نگاه کنن ما اینها رو آگاه می کنیم که اون چه در عالم هست و در انفسشون نیست، حتی یتبین انهم انه الحق. اون چه که در عالم هست حق هست، نه اینکه این گل حقه. حق که اسماء الهی انوارش هستن با این گل خودش رو ظاهر میکنه. ما گل حق نمیدونیم، اما نور حق رو در زاویه این مخلوقات ظاهر می‌بینیم. وقت با این دید همه عالم آیات الهیان به این اعتبار. حالا آیه رو دنبال کن ببینید چقدر دقیق میشه. میگه خودشون میدونن والذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که تکذیب میکنن آیات ما رو، یعنی حق رو در جمال مخلوقات به خصوص در جمال اولیای معصوم نمی بینن، اینها به بد روزگاری دوچارن. عنایت در این دیگه در آیه 181 حضرت صادق فرمودن اونهایی که یهدون بالحق، اون امت ما این. پس در واقع اگر یه مفسر عزیزی از آیه 182 اینجور برداشت کرد که اونجا که میگه والذین کذبوا به آیاتنا، بالاترین آیات کیان؟ اولیای معصومن، به همون اعتبار که حضرت صادق فرمودن نحن والله اسماء الحسنا. غفلت نکنید، آیه دنبالش خیلی کمک میکن. میفرماد که والذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که آیات ما را تکذیب کردن. یعنی چی؟ میگن نه اینا نور حق نیست، پدیده های فیزیکیه، نسبت های به اصطلاح گرانشیه. میگه اینها مسیری را میرن، سنستدرجهم، آروم آروم اینها رو به جایی میبریم که خودشون هم نمیدونن. یعنی به بلای استدراجتون در فرهنگ قرآنی دارید متوجهید، یعنی آرام آرام به سوی هلاکتشون میبریم. آیه دوم تقویت میکنه و عملی لهم، مهلتشون میدی، ان کیدی متین، کید میکنیم باشون. یعنی خدا اینجا کید کرده است، نقشه کشیده برای اینا. کید به طور کلی معناش منفی نیست، نقشه کشیده است برای اینا، اما یه نقشه بسیار محکم که محال است ازش بتونن فرار کنن. خوب عنایت بفرمایید، این دو سه تا آیه خیلی به هم ربط داره. بعد آیه بعدی میگه چرا اینا متوجه پیامبر نمیشن، ربطش باید بدیم به چند تا آیه قبلی. و بعد آیه بعدیش میگه که، یعنی آیه 185 میگه چرا اینا ملکوت عالم رو نمیبینن. یعنی اگه ملکوت عالم رو ببینن هم متوجه پیامبر میشن که این سخنا سخنای ملکوتیست، خودش و فکر خودش که نمیشه این حرف رو بزنه. و متوجه میشن که عالم مظهر نور حق است، و وقتی عالم را مظهر نور حق دیدن، با هر پدیده‌ای منتقل به حق میشن. عنایت داریم که فرمود درسته که ولله الاسماء الحسنا ولی فدعوه بها، باید با این اسماء حسنا رجوع به حق داشته باشین، به الله داشته باشی، ما که مشغول جلوات نور الهی در عالم نمیشیم که. ما به لطف الهی جلوات و زیبایی های عالم را متوجه میشیم که اینها اسماء الهی است که در این مظاهر ظاهر شده است، ولی منتقل میشیم به الله، ما الله پرستیم. تو این دستگاه میگه حالا یه عده‌ای هستن ابدا نمیفهمن اینا رو، میگن این حرفا چیه ساقا؟ میگم آقا اسم لطیف جلوه میکنه میشه این آب، اسم ساقی جلوه میکنه میشه سیرابی. نمیفهمه مصیبتی که شما امروز دارید. این که ببینین دنیای غرب به بدترین تصمیم گرفتار میشه، ریشه‌ش توی این آیه پیدا کنید. کسی که نتونست عالم رو به ملکوت وصل کنه، نهایتاً چی میشه؟ همین علومی که شما میخونید و من میخونم. این علوم، این که شما تعجب میکنید چطوری طرف بچه هیئتی مسلمان مسجدی، آنی که بره دانشگاه میبینه انگار یواشایش بیدینی شروع شد. خودشون انگار عرض کردن همینجا، نم کجا بود، بنده وقتی رفتم بعد یکی از این مراکز علمی اومدن دور ما رو گرفتن، گفتن آقا ما مسلمون وارد اینجا شدیم، در این کافر میریم بیرون. شما علتش رو بدونین. بناز تمام این عالم، آبش، درختش، نیروش، دریاش، جاذبه هایی که بین کرات هست، ما یه چشمی میخوام که اینا رو وصل کنیم به اسماء الهی و به ملکوت. این چشم رو کور کردن. خودشون میگن همون زمانی که گالیله را داشتن محاکمه میکردن، همون وقت یک سری اسقف عرض کردم، گفتن شما دارید کور میکنین چشم بشرا. یعنی نه اینکه موافق گالیله بودن و نه موافق اونا بودن، نه اینکه میگفتن حالا باید بگون گالیله را بکشی. نه، ما نمیگون بکشی. یعنی در واقع سه جبهه در رنسانس پیدا شد. یه جبهه که میگفتن نه، بشر تا حالا در خطا بوده است، جمله خودشونه به این که از امروز میخوا بیدار بشید، همه به ما دروغ گفتند، فیلسوف و پیامبر. کمی جریانی روشن فکری که اومد و فرانسه و انگلستان رو اول شروع کردن و هنوز هم ادامه دارن. یه جبهه اینا رو تکفیر میکردن این جریان را و حکم اعدامشون رو بسوزونین بکشین این چیزا. یه جبهه بصیر باهوش بودن از خود همون متدین اسقف ها، اینا میگفتن در این که این نگاه نگاه بسیار خطرناکی است که به عالم میشه بحثی نیست، اینم که اسقف های تند رو میخوان گالیله رو بکشن اونم کار بی خودی. و هنوز که هنوز متاسفانه رفقا، هنوز ما نفهمیدیم که ما با چشم ریاضیات نمیتونیم خیلی چیزا رو ببینیم. میخوایم با قرآن هم فقط نظم هندسی شو ببینیم، خب خیلی چیزا ظهور نمیکنه. ما باید با چشم قرآن، با همون نوری که خدا میگه که این عالم جلوه اسماء الهی هستن، همه چیزا ببینیم. اون وقت نسبت هم عوض میشه. شما اونجا آب را که منکر نمیشی، رابطه بین طبیعت هم که منکر نمیشی، اما خیلی فرق است که شما این جنگل رو تجلی نور الهی ببینی و در عین اینکه چشم حکیمانه ی حضرت حق را ببینی، رو حساب است، نمیشه به هم بزنی، استفاده هم میکنی. اگر حکیمان عالم را دیدی چقدر جنگل استفاده میکنی، اون وقتی که جنگل از بین نرد، جنگل خودش تولیدات دارد همیشه. ولی وقتی که بگوی نه حسابی تو کار نیست، بله بگو عره را میذاری سه روزه جنگل خلاصش میکنی، نتیجه چی میشه؟ خب پیرو اخبار شنیدین دیگه، نتیجه چی میشه که حالا اطراف جزیره نمک رضاییه پیروزا باد جمعه همه رو نمکی کرده است. خب شما اون وقتی که حساب نکردی، این عالم حساب داره، شما مسیر آب را که نمیشه بگیری. نگفتن چیزی نیست که حالا وقت خود نمیگیرم، نمیخوام مثلا وارد اینا بشیم. این که چشمی که عالم رو نور حضرت حق ببینه و دائم سعی کنه خودش با این عالم هماهنگ کنه، نه عالم با خودش، این گم شد در رنسانس. نتیجه چی شد؟ گفتن عالم باید به میل ما باشه. این است که شما میبینید. این آیه را ساده نگیرید. میگه ما اینها را که آیات ما را تکذیب کنن، آرام آرام به هلاکتی میرسونیم که هیچ ثمره دیگه براشون از زحمتاشون نیست. استدراج معنیش اینه که یعنی آرام آرام درجه به درجه به نقطه هلاکتی که اینها شروع کردن میرسن. ولی چرا استدراج است؟ خب برای این که باید بلوغ زشتی اینا ظهور کنه. کی باورش میمد که اینها اینقدر جنایتکار بشن که حاضر بشن مثلا برای اینکه سوریه رو از بین ببرن، به نظر خودشون بیان یه ملت رو شیمیایی کنن بکشن، بعد فیلماشو تو اینترنت نشون بدن که اسد کشته است. که ذهن مردمشون رو آماده کنن که اگه میخوان حمله کنن بگن عجب کش، عجب ملت خوبیه. یعنی جنایتکارترین آدم ها قیافه مصلح بگیرن، اینا باید بلوغ پیدا کنن، این نهایت زشتی و انحرافشون ظهور کنه تا به سرنوشتی مناسب شخصیتشون دوچار بشن. و این همیشه بوده است. من تأکیدم رو دو تا نکته است رو این دو تا آیه. یکی این که عنایت بفرمایید معنای تکذیب آیات یه چیز ساده ای نیست. یه وقت است فقط در حدی که میگم نه آخه ما باید بگم که این عالم مخلوق خداست. اصلا آیه اینه نمیگه، میگه متوجه باش این عالم جلوه اسماء الهی است، باش به خدا منتقل بشو. نظامی ساخته است که ما بپروریم و به خدا برسیم، نه اینکه بیایم نظام خدا رو به هم بزنیم به امید اینکه بپروریم نابود میشیم. میگه شما اینکه اینجوری برخورد میکنی با عالم، آیات الهی را تکذیب میکنی، کشف نمیکنی قواعد عالم را، متوجه حکمت جاری در عالم نمیشی، تکذیب آیات کردی. این تو را به یه زندگی بسیار خطرناکی دچار میکنه. ولی این خطری که تو بهش میرسی، اون هلاکت، یه هلاکت سریع نیست. فرمود که سنست تدرجهم، حضرت علامه رضوان الله تعالی فرمان، یعنی به سلب توفیق و قطع عطیه الهی، به شاهدایی که از جای دیگه آوردن همین نتیجه، یعنی طرف دیگه توفیق نداره که هیئت بیاد. اگر کسی این چشمش کور شد نمیتونه دیگه، چشمش کور شد نتونست منتقل بشه به انوار ملکوتی، نمیتونه بکشه خودش، مناجات امام حسین نمیتونه داشته باشه. توفیق اینجا معنی میده، یعنی اگر کسی آیات الهی را تکذیب کرد، یواش یواش امسال میاده میبینه انگار چیزی حس نکرد، سال دیگه هم دیگه نمیاد، سال بعدش هم داده. خب میدونیم که روز عرفه درهای آسمان باز است برای اینکه انسان منتقل بشه، درکش از عالم غیب شدیدتر بشه نسبت به روزهای دیگه، عکسش میشه. این اصلا کفر میگیردش، به گناه هم روز عرفه میفته. مثال البته این میگه داره چی پاش، یعنی این چی باعث شد که این پا را بخوره؟ از اول نیمه چشمشو باز کنه که عالم را ببینه چی باعث شده که نمیتونه نور الهی ببینه. اون جلسه مثال زدم، وقتی ما آب را هیدروژن و اکسیژن دیدیم دیگه کیفیت نمیبینیم، فقط کمیت میبینیم. در صورتی که کیفیت در این عالم هست، کمیت ها ما میسازیم. بله میشد این قرآن یه جوری معنا، یه جوری نگاه کرد که یه نظم هندسی داشته باشه. بیچاره این آقای بازرگان علیه ما علیه یه کتابی داره، میگه خود 14 سال من نوشتم. خب ما هم اون زمان روشنفکری خودمون کلی وقت میذاشتیم این کتاب رو میخوندیم، هیدم میدیم غلط است، میگفت نه این مهندس است نمیشه که. همزم کتاب من دارم دیگه، خیلی همون کتاب مردشت آیات قرآن منحنیش که آقا این آیه منحنی، سال اول آیات با این منحنی هم، سال دوم با اون منحنی هم، وقت صد تا اشکال هی یک کارم که این اشکال رفت کنه. یعنی بناست که خدا طبق نظر آقای مهندس بازرگان قرآن نازل کرده باشه، هر جام که نازل نکرده اینجوری، یه جوری اینشون یا منحنی یا کج میکنه یا یه جوری چپ و راستش میکنه درست. یه کار عجیب، اصلا اینقدر غلط این کتاب که اگه بگم از سر تا پاش یک کلمه حرف درست تو این کتاب نیست باورتون نمیاد. خب بنده خب بعدن وقت گذاشتم دیدم چقدر چرنده، اما خودش میگه 14 سال من وقت گذاشت. چرا؟ خب وقت نتیجه چی شد؟ نامه را دیدین که این نامه به امام نوشت، اصلا شدیداً به امام توهین میکنه. یعنی هم زمان نخست وزیر خب دولت موقت شد، امام فرمودن من ابداً نمیخواستم ایشون بیاد. بعدم که آقایون اصرار کردن شورای موقت، شورای انقلاب من گذاشتم، حالا به شما بگم پشیم اشتباه کردم، امام یه جا گفتن من اشتباه کردم دیگه. یعنی اینقدر فاجعه است. بعدم به وزیر کشور نوشتن که اینا از منافقین خطرناکترند. شما میدونید که اینا یه جنایتکارای گرا میدانن که صدام کجا را بزن تا ایران مجبور کنی با تو صلح کنه. باورتون میاد که یه عده ای نماز شب خون اینجوری بشن؟ آره، برای اینکه آیات را از کیفیت میخوان تبدیل کنن به کمیت. منتظر باشید. از خیلی مهندسایی که چشمشون مهندسی بگیره بترسید. من به شما بگم ظاهرن هم خیلی حرفا قشنگی میزنند، اما با بعد ریاضیات شما با شما صحبت میکنه. وقت شما هم نه یه بعد ریاضیات میفهمید، اما اون بعد از اون کور شده است. کیفیت هست عالم، کمیت نیست. اصلا کمیت یعنی چه؟ آقا نور خداست و جلوات اسم جلیل قدیر سمیع حی علی، اینا کجا کمیت هست؟ آقا علم چقدر وزن داره؟ حیات چقدر وزن داره؟ تعجب نکنید. یعنی شما نیست، یعنی آقا این لیوانه ببین، آقا ما میایم نسبت به این به اصطلاح جرم میگون دیگه، میاید و نسبتش را با این زمین که اینا میکشدش پایین تعیین میکنید، میگوید نمیدونم نیم کیلوه. این نسبت که اصلا واقعیت نداره که نیم کیلو واقعیت داشته باشه. فردا معلوم میشه که روز قیامت هی دنبالی کیلوها میگردین، هیچی نیست. اینا نیست. معلومه که به قول حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، ما تو این دنیا برای اموراتمون با همین اعتباریات باید زندگی کنیم، کسی منکر اینا نیست. اما چشمت باز باشه. گفت بازی میکنی طور نیست، بازی رو جدی نگی. کی خطرناکه؟ وقتی بازی رو جدی بگیریم. آیه عجیبی است، دقت کنین. میگه که اگر شما آیات الهی را تکذیب کنید به همون معنا که عرض شد، عملا یه نوع زندگی انتخاب میکنین که این زندگی شما را به نابودی میکشونه. خب اگر ما در کمیت و نگاه ریاضیات خودمون را نگه داشتیم، عملا ما آیات الهی را تکذیب کرده. یه نمونه سا چون به روزس عرض میکنم، یعنی شما دیگه حیات را نمیفهمی. حیات هم چی میبینی؟ استتوسکوپ اگه گذاشتن رو قلبتون صداش شنید، میگه این زنده است. وقتی نشد میگه مرده است. میگه وقتی کجا مرده است؟ اگه مرده است باید میگندید. میگه نه این مرده است، این حیات گیاهی داره. خب پس بازم زنده است. بنا نشد این یارو گوشی آقای دکتر بگه کی زنده است کی مرده است. باید این نمونه از حال عرض میکنم. بقیه عالم سراسر حیات است. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم و از شما نامحرمان ما خاموشیم. یه نگاه دیگه پیش میاد. بله ما بر اساس تجربیاتمون یه تنظیمی میکنیم، زندگی را زندگی میکنیم، باشه. اما حواستون باشید اونا غلبه ندیم بر چشممون، بر اندیشمون، بر شخصیتمون. اگر نگاه کمیتی شد، نه حیات دیگه میبینیم، نه علم میبینیم. عالم سراسر یه چیزست، نور علم خدا. خدا میدوند اینجوریست که ما با هم مشکل پیدا میکنیم و به خصوص با نسل جدید. برای اینکه قبل از اینکه ما بیایم چشمش متوجه کیفیات عالم بکنیم، توی دبستان چشمش مشغول کمیات کردم. یعنی اومدن یه علوم، وقت دقت کردید بچه مؤمنه اومد علوم ها نمره نیبردن. بلکه تعجب میکردن آخه این آب که یه چیزی دیگه است. آب یعنی یه چیز زلال خوشگوار. میگفتن نه هیدروژن اکسیژن است. یه باید پدر خودش در میورد که بگه هیدروژن اکسیژن است. خب نمیتونست از کلاس بیرونش میکرد. اگه دقت کردین چرا بعضی بچه ها بعضی درس ها را خوب میفهمن، بعضی ها بد میفهمن؟ برای اینکه این علم جدید برای یه روحی که میخواد ملکوتی باشه خیلی زوره یادگیره.
دقت کنید خیلی هم خوشحال نمیشه که 20 میارین از این درس ها. معلومه که پیغمبر اومدن 20 میوردن دا بیرونش میگردن چرا پیغمبر رو به کل زیر همه اینا میذاره. آخه کجا آب هیدروژن اکسیژنه؟ کی گفت شما اومدین توی تقسیم بندی؟ تعجب نکنید، منم نمیخوام بازش کنم، منم چرا هم نمیتونم ول کنم برم پیکارم. یه صلوات بفرست. نمیام منظم از اول تا آخر بگم، نمیام که ول میکنم. خب بنده حق به شما میدم که بگونی داره چی میگه، ولی ببین اگر رجوع کنید شما بخواین حالت ریاضی ببینید، حالت ریاضیش ها میبینید، اما خودش واقعیتش کیفیست. معلوم است عقل نظم ریاضی هم داره، اما عقل که ریاضی نیست، عقل عقله، عقل مال روح هست، روح یه حقیقت غیبی است. بله این عقل اگر که رجوع کند به یه نظامی میتونه جنبه یه کمیت توش پیدا کنه، این شما که رو ابرای گاو مثلا میسازید، واقعیت این ابرای که یه گاو نداشت که، اما ما ساختیم. گالیله اومد تو کتاب مقدس یه جنبه ریاضی پیدا کرد، خدا که پیغمبر که اینجوری آیه نازل نکرد، نور بود تو روایت مگه نداریم از امیرالمومنین که خدا در کتاب خودش به اسماش تجلی کرده است. حالا این اسما چیه؟ همینا که بحث شد، همینا که میدونیم، همه اینا به جهت اینه که وقتی میفرماد یه ملتی اگر که نتونست درست ببیند تکذیب کرد آیات الهی را نابود میشه، شما یه تحلیل درستی داشته باشید. امروز تمام آینده بسیار خطرناکی که برای غرب هست باید شما توی آیه پیدا کنید. حتما میدونیم برای سقوط یک تمدن میگن فرایند هست، یعنی شروع سقوط، ظهور سقوط. مثلا خود همین روم، روم باستان 400 سال به قول خود مورخی میگن از اینجا دیگه سقوط روم شروع شد، اما کی ظهور کرد؟ 400 سال طول کشید. وقتی این آیه عجیب شما این تاریخ ها نگاه کنید، سنستدرج هم پیغمبر اینا را از کجا بلده؟ اینا مال صاحب هستی است. میخوام آیه بعدی رو هم روش فکر کنید. صاحب هستی میگه آقا من اینجور برنامه ریزی کردم. وقت این تکشت رو خیلی خوب معنی کرد فرمایش بردن علامه من حیث و لا یعلمون، یعنی اونجور که ابدا خودشون نمیفهمن. بعد میفرمان چون آشکار نیست، بلکه اینا نه سرگرم شدن، اصلا نمیفهمن، در کشتی سوارن که سوراخ شده وسط دریایی که دیگه نزدیک ساحل هم نیستن فرو میره، اینا نمیفهمن. من یه قسمت از فرمایش علامه را اینجا آوردم میخونم. میفرمان وقتی که از ذکر پروردگارشان غافل گشته و آیات او را تکذیب کردند، اطمینان و آرامش دلهایشان را از دست دادند. پیدا کردین کجاست؟ اولش نوشته و به وجه دیگری. حالا میگه که وقتی که از ذکر پروردگارشان غافل گشته و آیات او را تکذیب کردند، خوب دقت کن چقدر دقیق ایشون میگه، اطمینان و آرامش دلهایشون رو از دست میدن. تا اینجاش با ماست دیگه، علا به ذکر لا تطمئن القلوب. اینا خدا را که گم کنن، یعنی از آیات خدا رجوع به حق نمی کنن. ما جنگمونم دانشگاه معراج عروج به حضرت حق بود، نبود انصافا. خودم تعجب میکنه، یعنی تو سخت‌ترین صحنه ها بچه های ما میفهمیدن خدا اومده است یه کار بزرگ بکنه. چقدر این سردارا بسیر بودن. من گاهی دقت میکنم تو بحرانی ترین شرایط وقتی زمین دینی است، آیات الهی به این زیبایی جلوه میکنه، جنگ میشه یک آیت بزرگ الهی. خب حالا بنابراین بچه ها با خدا زندگی میکنه. میفرماد که چون آیات الهی را تکذیب کردند، اطمینان و آرامش دلهایشان را از دست دادند و ناگزیر شدن با تشبث به اسباب دیگری غیر از خدا دل خود را آرامش دهند. بریم جلو، دقت کنیم. و چون از غیر خدا چیزی نمیتواند دلها را آرامش دهد، یا چون غیر خدا چیزی نمیتواند دلها را آرامش دهد، لذا بیش از پیش به قلق و اضطراب درونی دچار شدن. حالا چی میشه؟ حالا خدا که ندارن، اضطراب دارن و دیگر از حقیقت سعادت زندگی بیخبر ماندن. اصلا نفهمیدن چه مردیست این علامه طباطبایی. میگه اینا دیگه نفهمیدن زندگی یعنی انس با حضرت حق. اینا گم کردن. حالا اینا که گم کردن، خوب دقت کنین، خیال کردن معنای زندگی همین است که ایشان درانند. لاجرم این سرگرمی به زخارف دنیا و مهلکات را روز به روز زیادتر کردن. دقت کنین چه، یعنی اگه یک کسی روح بشر ظلمانی دستش نباشه، نمیتونن از این آیه به این دقت حرف دراره. میگه اینا چون سعادت رو گم کردن، اومدن این سرگرمی پس رو زندگی گرفتن. خب آدم زندگی رو میخواد هی رونقش بده، چی رو رونق دادن؟ همین سرگرمی رو رونق دادن. این که شما امروز میبینین این همه سرگرمی عجیب و غریب داره بشر رو هلاک میکنه، به جهت اینه که اینا زندگی میدونن. این که ببینید من و شما نمیتونیم با اینا هماهنگ بشیم، به جهت اینه که ما یه جا دیگه زندگیمون رو داریم دنبال میکنیم انشاءالله. لاجرم این سرگرمی به زخارف دنیا و مهلکات را روز به روز زیاد کرده و در واقع روز به روز عذاب خود را بیشتر کردن، تا سرانجام به عذاب آخرت که تختر و کشنده تر از هر عذاب است ملحق گشته. و این همان استدراج در عذاب است که ایشان به کیفر تکذیب آیات خدا به آن دوچار گشتند، تا روزی را که به ایشان وعده داده شده بود ملاقات کرده. چه در این دنیا چه در اون دنیا، اینا میبینن که به اون چه میخواستن برسن نرسیدن. میفرماد که پله پله و به تدریج اینجور شدن. بر همین تو قرآن آیاتی که هست که پیامبر زرهم با دال زاد، یعنی ولشون کن. این زرهم همیشه تو قرآن دقت کنین برای کیا میان؟ برای کسایی که اینا دیگه زندگی دینی را که انس با حضرت حق است از طریق آیات الهی گم میکنه، اینا را میگه ولشون کن. بعد فرمود که پیامبر املی لهم، ما به اینا مهلت دادیم، اینا مهلت ببین. یکی از مشکلاتی که متاسفانه بعضی از جوانا دارن، میگن خب اگه بعدند چرا خدا نابودشون نمیکنه؟ مگه خودتون به عنوان یه آدم حکیم اگر یه انحرافی اشتباهی از یه کسی دیدی زود تو سرش میزنی؟ نه، عاقلانه اینست که بذاریم یا بر میگرده یا خودشو کامل نشون میده. ما تو رهبری و امام اینا میبینیم بعضی جریانها بعد معلوم شه امام اصلا قبول نداره، این حرفا را اصلا قبول نداشته، ولی حکمت اقتضا میکنه که زود تصمیم نگیرن، بذارن مسئله خوب روشن بشه. این همه امام فرصت دادن به امثال آقای بازرگان از جبهه نمیدونم ملی مذهبی ها، اینقدر خودشون نشون دادن، بعد در دولت آقای خاتمی دوباره قیافه گرفته بودن. اگه اون رسوایی را نداشتن چی میشد؟ خب عرض کنم واقعا این سیره خیلی سیره خوبیه که ما بعضی موقع باید بذاریم فکرها خوب خودشون نشون بده، نترسیم، از دست خدا هیچی در نمیره. این نکیدی متین را یخته دیگه روش فکر کنید خودتون، یعنی نقشه من خیلی محکم است، زود انفعالی نیست، زود تصمیم نمیگیرم. بعد معلومه اینا یه مصیبت بزرگی داشتن. به 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 این آیه 184 و 185. اولم یتفکرون، آیا اینا فکر نمی کنن ما به صاحبهم من جنه، این رفیقشون، این که باشون اومده است، این پیامبری که با اینا زندگی میکرده است این مدت، این عقلش پنهان نشده است؟ چون اینا متهم میکردن وجود مقدس پیامبره که آقا این بروز نیست و عقبه، یعنی عقلش پارسنگ برمیده. آخه روز نه روشون میشده است که توهین کنه، همه هم تعبیرشون همین ها بوده است دیگه، آقا بروز نیست، دور حرفاش گذشته است، خیالاتی است. میگه آخه چرا فکر نمی کنی؟ از یه افقی بالاتر حرف میزنه، میگون چون که نمیگید آب هیدروژن و اکسیژن است پس عقبه. این اصلا یه چیز دیگه میبینه، با حقیقت رو بروز. آیه بعدیش هست این حقیقت که میگم چون ملکوت رو میاره. من دو تا آیه رو میخونم بر میگردم و اولم یتفکر، و اینا فکر نکردن چی دارن میگن؟ ما به صاحب هم من جنه، این یار اینا که کنار ایناست عقلش پنهان نیست. این هو الا نذیر مبین، این فقط یه چیز است، یه شخصی است که اومده است به روشنی انحرافا رو نشون بده. ببین اینجا نذیر فقط آورده، بشیر نیورده است، چون سیاق اجازه بهشون اینه، اجازه به ما اینه میده که بگه نه شما این که میگون دیوونه است، دیوونه نیست، انحرافا رو خوب میفهمه. ادامه میدم آیه را. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق من خلق الله من شر و ان استا ان یکون قد اقترب اجلهم فبه ای حدیث بعده یؤمنون. میگه آیا اینا به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمی کنن؟ حالا من مختصر، یعنی جنبه باطنی این ظاهر را نمی بینن. ببینن من که اینجا هستم ظاهرم نیست که یخت لبام می جنبه، یه صوتی بیرون میاد. اگه یه کسی باشید که جنبه عقلانی منو نفهمد، از صوت تا جنبیدن لب هیچی گیرش نمیاد. اما اگه با عقلش با عقل من ارتباط پیدا کنه، حالا من کم عقلم، اون که پر عقله، میبینه نه این حرفا فقط یه کسرت نیست، یه وحدت پشتش خوابیده. الفاظ من کسرت دیگه، یه کلمه میگم ول میکنم، یه کلمه دیگه هم صوت هست، ارتعاش هست. اما اگه با عقلتون با جنبه عقلی من که ملکوت من حساب میشه ارتباط پیدا کنید، این کسرت ها را اتفاقا وصل به وحدت میکنید. از آب نور ساقی میبینید، از آب نور لطیف میبینید. خب چرا کسرت ها را در عالم وحدتش نگاه کردید؟ ساقی و لطیف که مال این عالم نیست، مال اون عالم است. میگه آیا اینا نگاه نمی کنن به ملکوت آسمان و زمین و هرچه توش هست؟ پس مشکلشون چیست؟ همین قد باشه برگردید به آیه 184. مشکل اینا همینه که در بی فکری به سر می برن. باورتون بیاد اگر نیچه میگه ما از ارسطو تا حالا بی فکریم، جا میخوریم، میگه ارسطو با این همه فکر غربا میگه دالا غرب. ما هم به اندازه ای که به یونان قدیم و به غرب نزدیک شدیم فرق نمی کنیم، ولی به نور الهی ما با نور محمد صلوات الله علیه و آله در بعضی از برهه‌های تاریخ از بیفکری نجات پیدا کرد. یه نمونش اون وقتی بود که انقلاب کردیم، گفتیم مدبرشا و بعد همون یخته، بعد با دولت بازرگان بیفکری، دولت سازندگی بیفکر، دولت‌های بعدی بیفکر. ما به اندازه‌ای که به آسمان وصل میشیم جنگا دیدی چفه، هنوز ما داریم از جنگ میخوریم دیگه. این که میگه او با ما آرزوش است که یک کلمه سلام علیک کنه، این میخواد عزت خودش رو که نه عزتی که از دست دادن اینا در این رسوایی هایی که مقابل انقلاب هستن، یه جوری پیدا کنن به مردم دنیا بگن نه ایران عزیز تاریخی به ما یه احوال پرسی کرده است. این را غفلت نکنید که ما هر چه داشتیم فقط در ازای این بود که با اهل البیت زندگی کردیم. این بحثش خودتون بهتر میدونید. میخوام آیه رو دقت بدم که چرا میگن اینا فکر نمیکنن. یعنی اینایی که به پیامبر میگفتن عقل نداره، از نظر دنیای مدرن عقل دارن یا ندارن؟ عقل دارن یا ندارن؟ آقا دنیای مدرن میگه آقا هر چه بچه مذهبی است اینا عقب افتادن، بیرون تاریخن. خب دنیای مدرن اصلا بچه مذهبی و اهل جبهه و اهل تاریخ آینده، رهبری میگن رهبری واقعیت روزگار نمیشناسه. کی میشناسه؟ این روشن فکرها که گرامیدن به آمریکا که ما آماده مذاکره را در شدیدترین نحوش رکوع که هیچی سجدم بکنی. یعنی از نظر دنیای مدرن یه بیعقلی دروغی دارن به ما میزنن، یعنی تهمت میزنن. ما باید نه متوجه باشیم. برای همینم آیه خیلی عجیبه، میگه که چرا اینا فکر نمیکنن. یعنی این همه قیافه فکری که دنیا داره که در این قیافه فکر پیامبرا میشن آدمای بیرون تاریخ از دور گذشته، اینا شما بی فکری بگیرید. اصلا به پیامبر میگفتن که تو مزاحم یک تمدن بزرگی، چرا اومدی تفرقه ایجاد کنی؟ میگوی شرک و ایمان. شرک و ایمان یعنی چه؟ همه خوبن. یعنی چه حق و باطل؟ یعنی چه جمهوری اسلامی یا این بچه مسیحی هم میگن حق و باطل، آمریکا باطل است، نمیدونم شما حق می... اینا یعنی چی؟ اینا رو انقلاب اسلامی درست کرده است. باید انقلاب اسلامی از این حرفا دست برداره، بیاد بگه آمریکا خوبن، مذاکره میخوایم بکنیم، رکوع و سجده میکنیم. اینا دورش مال سال 60 بود، دورش گذشته است. مرگ بر آمریکا یعنی چی؟ آمریکا مگه چش از آمریکا؟ نه تنها باید با آمریکا نمیدونم دیگه دعوا نداشته باشیم، متحد هم باشیم. مثلا از اول ما متحد بودیم با هم دیگه، اشتباه کردن این بچه بسیجی ها. یا آقای خمینی سال 42 بی خود کرد که گفت صهیونیسم و استعمار. اینا چی بود گفت؟ اینا عقل روز نیست. عقل روز نیست که بگم آقا همه خوبن. چی بده؟ اون که میگه همه خوب نیستن. آقا این خانوم تاچر را نمیدونم اوباما و اینا همه خوبن. شما که میگون اینا مشرکند و کافرند و باطلند، شما بدی؟ در واقع این عقل را خدا میگه این بیعقل. یعنی حواستون باشه ما دو شخصیت داریم در حال حاضر. بپایین خاکریزه سوراخ نشد. خاکریزی که امام درست کرد سال 42 و دائما میگه که آقا 15 خرداد رو من دائم نگه دارم. مگه 15 خرداد چه کار کرد؟ جبهه‌ای به نام حق و باطل در تاریخ شروع شد. اینا نبود آقا. خب ما تاریخ ها میشناسیم. اینا نبود. اونا میگفتن که این بچه مذهبی ها رو ما کار نداریم، میخوای نماز دا بخون میخوای نخون. تو و خانم فرح و بقیه آدم فاسد ها همه انسانید و ما همه دونه قبول داریم. امام یه مرتبه اومد گفت نه اینا باطلن. بحث باطل و حق در تاریخ جدید گذاشت. این یه عقل است. دنیای مدرن اینا بی عقل میدونه. و شما باید خودتون جبهتون رو مشخص کنید. بحث خیلی دقیق تر از ناست. بحث حق و باطل است. اصلا بحث خوب و بد هم به معنای عرفیش نیست. حق و باطل. مشرک و مؤمن. آمریکا اگه حب بکشه خودش تا این آمریکاست مشرک است. ما تکلیفمون با مشرک مشخص است. این که نرمش قهرمانانه، یعنی بشینیم مذاکره کنیم با حفظ خاکریزها، اونا که حضرت آقا منکر نشدن هیچ وقت، از اولم این نبود. خداشون اینا اومدن اینجوری برخورد کردن. ما حرفمون این بود که آقا باید شما حقوق ملت را رعایت کنید، ما هم هیچ وقت شما را تطهیر نمی کنیم. یه دیگه میخواد نه تطهیر کنم. آیه را دوباره دقت کنیم. میگه پیامبر اینا در اوج بیفکری هم. چرا فکر نمی کنن ما به صاحب هم من جنه؟ این که کنار ایناست با ایناست، این عقلش از دست نده، این اومده از خواهش میکنم به این قسمت آخر آیه توجه کن. این هو الا نذیر مبین. حیف که ما رهبری نمیفهمیم. اگر این آیه رو میفهمیدیم، آقا این آقا چیزی نمیگه، میگه آقا اگه اینجور جلو رفتین ذلیل میشید، این آمریکا به هیچ چیش نمیشه اعتماد کرد، خورد میشید. خب این نذیر است دیگه، مثلا که خیلی روشن است، انصافا روشن است. بعد میفهمد راهش نیست، راهش میگم دیگه وقت نه، میگه راهش نیست، غیبا بشناسی تا بتونی دنیا رو درست ببینی. شما رجوع به غیبتون کم است، رجوع به غیبم در آیه 180 و 181 گفت.
یه صلوات بفرستیم.
من دو تا تذکر دارم، یکی این که دوستان سعی کنن این برکات نماز عید قربون رو واقعا در های آسمان باز میشه، همت کنین نگذارین تعطیل بشه، جلو بندازین، تشویق کنین همه را با شکوه برقرار بشه. تذکر دومم هم همیشه میدونین که فرمودن که در این عید قربان یه نفس مزاحمی دارین، نمیگن حتی شما گاهی دیدین که در یه حال خوشی شب قدر هستید یوهو یه فضولی میکنه میاد یه ذهنیت غلط برای ما ایجاد میکنه، اینا میگن اثر و نفس الحیوانیه، بهیمیه البته میگن. اینا تو عید قربون با همین قربانی کردن ها این تکوینیه، دست شما نیست، با این قربانی کردن ها این کشته میشه. اگه میتونید شتر رو بکشید، نمیتونید گاو بکشید، نمیتونید گوسفند بکشید، نمیتونید 7-8 تا 20 تا 40-50 تا یه گوسفند بکشید، اما اینا بکشید، این نفس بهیمیه. الان این انجمن خیریه بقیت الله اومده این کارو کرده است، برای بخصوص برای بیماران خاص به تعدادی که رفقا پول بدن گوسفند میخرن و اینها به نیابت شما میکشن و به این فقرا میدن. اگه گرس کردم بتونید خودتون حتی یه گوسفند بکشی، نگون گرونست، گرونست که روحمون خراب بشه، خواهی گوشتم گرونست که باشه. نتیجه این شد که این روح با این عزمی که این نفستون را که جنبه بهیمیت داره و تعلق به زمین داره این کشته بشه. این دینم اینقدر عجیبه که میگه اگه شریک شدی 100 نفرم یه گوسفند کشتی، جنبه تو از آزاد شدن از این نفس بهیمیه رو بد میدیم. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن برش نازل شد قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت امام باقر و به عظمت امام زمانمان روز عرفه را برای ما از برکاتی که به اولیا از مرحمت می‌کنی مقدر بفرما. توفیق بهترین عبادات را در روز عرفه به ما عنایت بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.